أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رسیدیم به الامر الثالث، امر سوم از اموری که به عنوان تنبیه در بحث معاتات مطرح کردن. در امر سوم ایشون می‌فرمان که در بیع لفظی تشخیص بایع از مشتری خیلی راحته. در بیع لفظی بایع کسی است که میگوید بعتو، مشتری کسی است که میگوید اشتریتو. پس به راحتی میتونیم بفهمیم که بایع کیه، مشتری کیه. اما در معاتات با توجه به اینکه لفظی در کار نیست و صیغه‌ای استفاده نمیشه، به کار برده نمیشه، تشخیص بایع از مشتری گاهی موقع‌ها مشکله. بعضی از موارد میشه مشتری رو از بایع تشخیص داد. ببینید یه سری امور هستند که همیشه به عنوان ثمن استفاده میشن. حالا همیشه که میگیم غالبا، مثل درهم و دینار. خب درهم و دینار غالبا به عنوان ثمن استفاده میشن، مقصود اصلی بالمعامله نیستن. من وقتی که میرم بازار 10 درهم میدم یه کتاب میخرم، مقصود اصلی بالبیع اون کتابه، اون درهم و دینار به عنوان عوض پرداخت شده. دقت فرمودید؟ پس درهم و دینار اصلا در عرف به عنوان ثمن استفاده میشن. اگر در معاتاتی یه طرف ما درهم و دینار باشه، واضحه که بایع کسی است که اون کالای دیگر رو میده، مشتری کسی است که درهم و دینار رو میده. پس اینجا هم باز مشکلی نداریم. اما مشکل جایی است که هیچ کدام از عوضین درهم و دینار نباشن. اگر در معاتات من کتاب بدم در مقابل خودکار، گندم بدم در مقابل برنج، اینجا یه مقداری تشخیص بایع از مشتری مشکل میشه. نمیتونیم بفهمیم چه کسی بایع هست چه کسی مشتری هست. بازل گندم بایع هست یا بازل برنج بایع هست، کدوم رو بایع بدونیم؟ مرحوم شیخ میفرمان که گاهی موقع ها ما درسته که یه کالایی رو به مغازه میبریم میدیم، ولی اون کالا رو به جای درهم و دینار میبریم. مثلا مغازه‌دار برنج میفروشه، چای میفروشه. خب مغازه‌دار که چای میفروشه، ما میریم در مغازه چای بخریم، با درهم و دینار بدیم. ما درهم و دینار نداریم، ولی شغلمون کشاورزیه، گندممون رو که درو کردیم، انبار خونمون پر از گندمه، هر روز یه پیمانه میزنیم گندم پر میکنیم، میریم در مغازه میدیم، مغازه‌دار چای میگیریم، برنج میگیریم، یه جنسی میگیریم. در واقع این گندم رو ما قائم مقام درهم و دینارش کردیم، به جای درهم و دینار دادیم. اگر از ما بپرسن این گندم رو به چه عنوان دادید، بگیم که خب این بنده خدا چایشو میفروشه 2 درهم. ما هم حساب کردیم 2 درهم میشه چقدر؟ میشه یه پیمانه گندم. یه پیمانه گندم رو که معادل 2 درهمه میریم میدیم تا برنج بخریم. پس اینجا گندم قائم مقام درهم و دینار شده. پس اینجا بایع و مشتری راحته تشخیصش. میگیم اون کسی که کالای اصلی رو داد، چای رو داد، اون میشه بایع. اون کسی که گندم رو برد که قائم مقام درهم و دینار بوده، اون میشه مشتری. پس اینجا بالاخره یه جوری با هم کنار اومدیم. مشکل اساسی در اون معاملاتی است، در اون معاتات هایی است که هیچ کدوم از عوضین، از نقدین نیستن، درهم و دینار نیست. هیچ کدومش هم قائم مقام درهم و دینار نشدن. آقا من اینجا نشستم میگم عجب موبایل قشنگی داری، مخصوصا با اون قابش که دیگه اصلا دل ما رو برده. شما میگی که وای این عبا رو از کجا خریدی که اینقدر خلاصه جنسش خوبه و اصلا همچین عبایی تو بازار پیدا نمیشه، من خیلی این عبا تو پسندیدم. میگم بابا بیا این عبا برای شما. شما میگی بیا این موبایلم برای شما. عبا رو در مقابل موبایل، البته عبای من بیشتر از اون موبایل میارزه، ولی خب عبا رو با موبایل معامله میکنیم. آقا کدومش به جای درهم و دینار بود؟ کدومش رو قائم مقام درهم و دینار کردیم؟ هیچ کدومش رو. یعنی واقعا شما از این عبا خوشت اومده بود، من عبا رو به شما دادم. منم واقعا از اون موبایل خوشم اومده بود، شما موبایل رو به من پرداخت کرده. این نبود که من موبایل بخوام چون درهم و دینار ندارم بگم این موبایل معادل 10 درهمه، 10 درهم هم قیمتش به اندازه یه عباس، پس این عبا رو به جای 10 درهم میدم. نه، اینجور نبود. شما واقعا عبا رو میخواستی، منم واقعا موبایل رو میخواستم، هیچ کدوم از این جهت با هم دیگه فرق ندارن. اینجا تشخیص بایع و مشتری مشکل میشه. مرحوم شیخ در این گونه موارد 4 احتمال رو مطرح میکنن، 4 احتمال مطرح میکنن، بعد یکیش رو انتخاب میکنن. قبل از اینکه برسیم به 4 احتمال، این مقدار عبارت رو بخونیم. الامر ثالث، بعضی از رفقا خلاصه از ترس خانم و مادر زن و اینا دیگه صلاح ندونستن بیان کلاس، اشکال نداره. الامر ثالث، تمیز البائع من المشتری فی المعاتات الفعلیت مع کون احد العوضین مما تعارف جعله ثمنا کالدراهم و الدنانیر و الفلوس المسکوکه واضحون. قبل از اینکه این عبارت رو بخونیم یه چیزی ما اضافه میکنیم. تمیز بایع و مشتری در بیوع، در بیعهای لفظی واضحه. چرا؟ چون هر کس بگوید بعتو میشود بایع. حالا بریم سراغ معاتات ها. تمیز بایع از مشتری در معاتات فعلیه، معاتات فعلیه در مقابل بیع لفظی، در معاتات فعلیه، در جایی که یکی از عوضین از اون اموری باشد که متعارف است قرار دادن آن به عنوان ثمن، مثل درهم، مثل دینار، مثل سکه هایی که فلوس مسکوکه، یعنی سکه های رایج. در این گونه موارد که یکی از عوضین از اون چیزهایی است که متعارف است ثمن قرار دادن آن، در این گونه موارد واضحون، واضح است تمیز بایع از مشتری. صاحب درهم و دینار میشه مشتری، صاحب متاع میشه بایع. و این صاحب الثمن هو المشتری و ما لم یصرح بالخلاف، تا مادامی که تصریح به خلاف نشده باشد. این که میگیم صاحب ثمن مشتریه تا مادامی که تصریح به خلاف نشده باشه، اشاره داره به این که گاهی موقعها شما میخواید برید فرض کنید که یه پولی بگیرید، یه سکه‌ای بندازید تو این اسبا که بالا پایین میشه، بچه‌ها میشینن روش آهنگ میزنه، یا بندازید تو تلفن سکه‌ای، احتیاج به سکه دارید، احتیاج به یکی از این فلوس مسکوکه دارید، بعد تو جیبتون هرچی نگاه میکنید ببینید هیچی وجود نداره، پول مسکوکی وجود نداره، میرید آقا به یه نفر میگید آقا یه پول به من بده، در مقابلش گندم بهت میدم. در واقع اینجا مقصود اصلی شما چیه؟ اون پول است، اون پول رو میخواید بگیرید، اگرم گندم بهش میدید به عنوان عوض میدید، یا پول نو شما میخواید، پول نو میخواید بخرید، میرید از مغازه پول نو بخرید برای عید قدیر، در مقابلش پول کهنه که ندارید بدید، گندم پرداخت میکنید. خب البته اینم ممکنه هر کدومش عوض و معوض باشه، اگر تصریح کنید برید به فروشنده بگید که آقا این پول نواتو به من بفروش، در مقابلش من گندم بهت میدم، خب اینجا دیگه دارید تصریح میکنید که پول ثمن نیست، معوضه، اون گندمه عوضه، اون گندمه به عنوان ثمن پرداخت شده. خب اگه تصریح کردیم که معلومه. این که میگیم هر جا درهم و دینار باشه درهم و دینار ثمنه، مال جاییه که تصریح به خلاف نشده باشد. پس ما فعین صاحب از ثمن هو المشتری، صاحب ثمن یعنی درهم و دینار مشتریه تا مادامی که تصریح به خلاف نشده باشد. و اما ما اکون ال عوضین من غیرها، اما در جایی که عوضین از غیر درهم و دینار بوده باشد، و اما ما اکون ال عوضین من غیرها، در جایی که عوضین از غیرها میخوره به ما تعارف جعله ثمنن، خط دو تا خط بالاتر داشتیم، ما تعارف جعله ثمنن که دراهم و دنانیر، اگر که عوضین از غیر اینا باشن، یعنی عوضین هر دوتاشون از اون چیزایی هن که ثمن قرار داده نمیشن غالبا، مثلا یکیش میز باشه، یکیش صندلی باشه، کتاب باشه، خودکار باشه، برنج باشه، چای باشه، در این صورت فثمنو، خوب دقت کنید، فثمنو ما قصدا قیامه مقام ثمن فی العوضیه، ثمن آن چیزی است که قصد شده باشد قیامش در جایگاه ثمن. این ثمنی که تو عبارت هست زیرش بنویسید این ثمن دومیه ها، مقام ثمن، این ثمن رو زیرش بنویسید نقود، درهم و دینار. خب ثمن آن چیزی است که قصد شده باشد قیامش در مقام، در جایگاه نقود، در جایگاه درهم و دینار فی العوضیه، در عوض بودن. دقت فرمودید؟ یعنی من رفتم مغازه چای بخرم، پول چای 2 درهم بوده، چون من درهم ندارم به جاش گندم میدم، پس این گندم قصد شده است که جایگزین نقود بوده باشد، جایگزین سمن بوده باشد. بعضی از نسخه‌ها به جای سمن دومی مسمن داره که توجیهش مقداری مشکل میشه، همین سمن باشه خیلی راحت تر میشه معنا کرد. سمن آن چیزی است که قصد شده باشد قیامش در مقام نقود در عوض بودن. حالا که اینجور شد فاذا، مثال میزنن، فاذا اعت الحنته فی مقابل لحم قاصدن ان هذا المقدار من الحنته یسوی درهما و هو ثمن اللحم، اگر که اعطا کند گندم را، حنته یعنی گندم، اعطا کند گندم را در مقابل گوشت، در حالی که قصد کرده است که این مقدار از گندم مساوی با درهم است، مساوی با 1 درهم است و هو میخوره به درهم و اون 1 درهم ثمن لحم است. رفته گندم رو داده، تو ذهنش بوده این مقدار گندم به اندازه 1 درهم، 1 درهم هم که پول گوشته. در این صورت فیصدق و عرفن انهش تر اللحم بالهنته، در این صورت صدق میکند عرفن که خریده است گوشت را در مقابل گندم، خریده است گوشت را یعنی گوشت مبیعه، در مقابل گندم یعنی گندم ثمنه، پس صاحب گوشت میشه بایه، صاحب هنته میشه مشتری. و اذن اکسه این اکسه صدق، اگه برعکس بشه صدق هم برعکس میشه، یعنی اگر که ما رفتیم، ما شغلمون چوپانی گوسفند داریم، گندم نداریم، رفتیم گندم بخریم در مقابلش گوشت دادیم، قصد کردیم که آقا این مقدار گوشتی که من میدم مساوی با 10 درهم، 10 درهم هم پول قیمت این گندم هاست، اینجا برعکس میشه، صاحب گوشت میشه مشتری، صاحب گندم میشه فروشنده. و اذن اکسن اکس صدق، اگر برعکس بشه صدق هم برعکس میشه. فیکون المدفوع به نیت البدلیت عن درهم و دینار هو الثمن و صاحبه هو المشتری، پس میباشد آنچه که پرداخت شده است به نیت بدل بودن از درهم و دینار همان ثمن، و صاحب اون هم میشه چی؟ میشه مشتری، صاحب اون بدل مشتری خواهد بود. اینم از این. بریم سراغ صورت سوم. صورت سوم جایی بود که هیچ کدوم رو به عنوان قائم مقام ثمن ما در نظر نگرفتیم، هیچ کدوم رو به عنوان قائم مقام درهم و دینار در نظر نگرفتیم، هر دوتا مقصود اصلی بودن. ولو لم یلاحظ الا کون احدهما بدلا عن الاخر من دون نیت قیام احدهما مقام الثمن فی العوضیه، اگر که ملاحظه نشود مگر بودن یکی از اون عوضین بدل از دیگری، بدون اینکه نیت کرده باشیم قیام یکی از اونها را در مقام ثمن در عوض بودن، اصلا قصد نکردیم اینا هیچ کدوم به جای درهم و دینار باشن. اولوه زل قیمه فی کلیه ما، یا اینکه قیمت رو در هر دوتاشون لحاظ کردیم، یعنی گفتیم این مقدار گوشت چقدره 2 درهم، این مقدار گندم چقدره 2 درهم، هر دو در هر دوتا نیت کردیم در هر دوتا قیمت را. اولوه زل قیمه فی کلیه ما، توضیح میدن به انلوه زل کون المقدار من اللحم به درهمن و ذالک المقدار من الهنته به درهمن، فتعات یا من غیر سبق مقابلتن تدل علا کون احدهما بالخصوص بایعن. میفرمان به این که ملاحظه کنیم این مقدار از گوشت رو 1 درهم و این مقدار از گندم رو 1 درهم، پس معاتات کنیم بدون اینکه سبقت گرفته باشد، مقابله ای، مقابله یعنی گفتگو، بدون اینکه قبلا گفتگویی صورت گرفته باشه که دلالت کنه بر اینکه یکی از اینا بالخصوص بایع هستن. گاهی موقع من میرم گوشت بخرم در مغازه، میگم این گوشت چنده؟ میگه 1 درهم. میگم خب این گندمم 1 درهم، بیا این گندمو بگیر گوشت بده. این معلومه که گوشت مقصود بوده، بایع صاحب گوشته، ولی یه موقع دوتا مغازه روبرو همن، اون زده گوشت کیلویی 10 درهم، من زدیم گندم حد 10 کیلویی 10 درهم، بعد هر دوتا قیمتاش یکیه، با هم دیگه رد و بدل میکنیم بدون اینکه صحبتی شده باشه که کی بایع باشه کی مشتری. خب تو این صورت آخری باید ببینیم که وضعیت به چه شکل، بایع کیه مشتری کیه. مرحوم شیخ میفرمان که تو این صورت اخیر تشخیص بایع از مشتری مقداری مشکله، لذا 4 احتمال مطرح شده. احتمال اول اینه که ما هر دوتا هر کدوممون بایع هستیم مشتری هم هستیم. خوب دقت کنید، من رفتم مغازه، گفتم که آقا چه، اصلا اینجورم نگم، نمیگم رفتم مغازه که شما بگید صاحب مغازه بایه، ما اینجا نشستیم با هم دیگه داریم صحبت میکنیم، من از موبایل ایشون خوشم میاد، ایشون هم از عبای من خوشش میاد، تصمیم میگیریم که معامله کنیم، رد و بدل کنیم. خب اینجا من هم بایعم هم مشتری، من بایع عبا هستم و مشتری موبایل، ایشون هم بایع موبایل است و مشتری عبا. خب مگه میشه؟ مگه میشه تو یک بیع هم بایع باشیم هم مشتری؟ اینا میفرمان که آقا چرا نشه، ما باید بریم تعریف بایع رو ببینیم، تعریف مشتری رو هم ببینیم، ببینیم که بر اینا صدق میکنه یا نه. وقتی تعریف بایع بر من صدق کرد، تو همین یه بیع، تو همین یه معامله تعریف بایع بر من صدق میکنه، تعریف مشتری هم بر من صدق میکنه. چرا بخیلید؟ مثلا من هم میشم بایع هم میشم مشتری. تعریف بایع چی بود؟ بیع رو مگه تعریف نکردیم که مبادله مال به مال؟ پس بایع میشه کسی که مالی رو میدهد در مقابلش مالی میگیرد. من الان عبا رو دادم در مقابلش موبایل گرفتم، مبادله مال به مال که تعریف بیعه، این کار رو من انجام دادم، پس من میشم بایع. مشتری در تعریفش چی گفتن؟ مشتری هم در لغت، کتب لغت در تعریف مشتری گفتن کسیه که از یکی از اموالش، از یه شیء رو ترک میکنه در مقابل شیء دیگر. من این عبا رو ترک میکنم در مقابل موبایل، از خیر این عبا میگذرم تا به موبایل برسم، این تعریف مشتری. پس در آن واحد که یک معاطات انجام شد، هم تعریف بایع بر من صدق کرد هم تعریف مشتری. خب آقا این بحث ثمره ای هم داره یا نه؟ دیدید که تو اصول قدیما هر بحثی مطرح میشد میگفتن ثمرهش چیه، فوری هم میپریدن سراغ نظر، میگفتن اگه نظر کنه که اینجور بشه، مثلا حقیقت شرعیه ثمرهش چیه؟ ثمرهش اینه که اگه یکی نظر کرده باشه که فلان، با نظر و اینا درستش میکردن. حالا میخوان با قسم یه ثمره ای هم برای این بحث درست کنیم. البته این بحث که با یکی مشتری کیه خودش ثمره داره ها، حالا به عنوان مزاح عرض کردم. میفرمان در نتیجه اگر که من قسم خورده باشم که، خوب دقت کنید، قسم خورده باشم که عبا نفروشم موبایلم نخرم، قسم خوردم این عبا رو بی خود نفروشم نگه دارم برای خودم، از طرفی هم قسم خوردم این موبایل بازی رو بذارم کنار موبایل نخرم. خب پس قسم خوردم بر ترک بیع عبا و ترک شراء موبایل. حالا این عبا رو دادم موبایل رو خریدم، الان حنس قسم کردم یا نه؟ چند تا حنس قسم کردم؟ بیع عبا رو انجام دادم یا شراء موبایل رو؟ هر دوتا رو انجام دادیم دیگه، پس دوتا حنس کردیم، این نیست که یه حنس باشه. اگر این عبا رو بفروشم، اگر میگفتیم که ما فقط بایع بر ما صدق میکنه، اگر میگفتیم که فقط بایع بر ما صدق میکنه، من عبا رو فروختم موبایل رو گرفتم، مشتری موبایل که نبودم، من بایع عبا بودم. خوب دقت کنی چی میگم. تو بیع معمولی، تو بیع معمولی اگر که ما نشستیم با هم دیگه یه معامله انجام بدیم، من میگم بیع تو که هازا، اینو فروختم به شما، ایشون هم میگه که قبل تو با موبایل رو به من پرداخت میکنه، تو بیع معمولی من بایع عبا هستم، منی که میگم بیع تو، ایشون مشتری عباه. آیا میتونید به من بگید مشتری موبایل؟ تو بیع معمولی نمیتونیم بگیم من مشتری نیستم، من بایعم، ایشون مشتری عباه. این موبایل پس چیه؟ این وسط، این موبایل فقط عوضه. حواستون باشه تو بیع معمولی، تو بیعی که با صیغه باشه، منی که عبا رو فروختم دیگه به من مشتری موبایل نمیگن، من فقط بایع عبا هستم، ایشون هم مشتری عبا دیگه، ایشون بایع موبایل نیست، منم مشتری موبایل نیستم. اگر یه بیع معمولی انجام میدادیم، من یه حنس قسم کرده بودم، فقط بیع عبا انجام داده بودم، شراء موبایل نکرده بودم. اما با این بیانی که اینجا داشتن که در معاطات وقتی عبا رو دادی موبایل رو گرفتی، هم بایعی هم مشتری، اینجا دو تا حنس کردم، هم بیع عبا انجام دادم هم شراء موبایل انجام دادم. اینم یه ثمره‌ای که ایشون برش مترتب میکنن. یه سوال، ما یه سری احکام داریم که مال بایع و مشتریه، یه سری احکام داریم که مال بایع و مشتریه، اون احکام چیا هستن؟ ببینید احکام بایع و مشتری بعضیش هست که مشترکه، بعضیش هست که اختصاص داره به بایع یا به مشتری. احکام اختصاصی رو ما الان کارش داریم، مثلا میگن تلف المبیع قبل قبضه و هو من مال البایع، اگر مبیع قبل از قبض تلف بشه از جیب بایع رفته، اینو در مورد مبیع میگن، در مورد ثمن نمیگن. این پس شد حکم اختصاصی مبیع. از طرفی در مورد مشتری ما یه حکم اختصاصی داریم، مثلا اگر که مشتری یه حیوانی خریداری کنه، یه حیوانی رو شما خریداری کنید خیار حیوان دارید. آیا بایع هم خیار حیوان داره یا نداره؟ من یه گاوی فروختم به ایشون، خیار حیوان تا 3 روز مال کیه؟ مال مشتریه. من بایع که خیار ندارم، یه گاوی فروختم پشیمون بشم بگم میخوام پس بگیرم، فقط مشتری خیار داره. پس اینم حکم اختصاصی مشتری. پس بعضی از احکام هستن که مختص به مشتری هستن یا مختص به بایع. حالا بیایم سراغ مثال خودمون. اگه ما یه معاتاتی انجام دادیم که بایع و مشتری توش معلوم نبود، طبق این مبنای اول، طبق این مبنای اول من هم بایعم هم مشتری، پس باید احکام اختصاصی بایع رو داشته باشم، احکام اختصاصی مشتری رو هم داشته باشم. خوب دقت کنید، اگر که من یه گاو از ایشون گرفتم، در مقابلش یه موتورسیکلت بهشون دادم، اگر که من مشتری باشم ایشون بایع، منی که گاو رو خریداری کردم خیار حیوان دارم تا 3 روز. ولی اگر من بایع باشم، من موتور رو فروختم، حیوان رو به عنوان ثمن گرفتم، در این صورت من دیگه مشتری نیستم، بایعم، پس خیار حیوان ندارم. حالا اگر که من طبق این مبنا موتور و گاو رو که با هم دیگه معاوضه کردیم هم بایع بودم هم مشتری، هم گفتیم که قائل شدیم که بر من صدق میکنه بایع موتور و مشتری حیوان، در این صورت آیا احکام مشتری و احکام بایع رو دارم؟ یعنی اگر که موتور تلف بشه قبل از اینکه قبض به قبض مشتری در بیاد از جیب من رفته، تلف المبیعه قبل قبضه فهو من مال بایعه، یا اون گاوی که گرفتم تا 3 روز آیا خیار حیوان دارم یا ندارم؟ آیا احکام اختصاصی بایع و مشتری طبق این مبنا جاری می شود یا جاری نمی شود؟ مرحوم شیخ می فرمان نه دیگه، احکام اختصاصی جاری نمی شه. درسته که من هم بایع هم مشتری، اما اون احکامی که مختص به مشتری یا بایع بودن جاری نمی شن. چرا؟ می فرمان که بابا انصراف داره در ادله. وقتی میگیم که مشتری خیار دارد، یعنی کسی که مشتری خیار حیوان دارد، یعنی مشتری که واقعا مشتریه فقط، نه مشتری که هم مشتریه هم بایع. وقتی میگیم تلف مبیع قبل قبضه فهو من مال بایعه، یعنی بایعی که فقط بایع، نه بایعی که هم بایع است هم مشتری. پس ادعا میکنن که ادله احکام اختصاصی بایع و مشتری منصرفن به کسی که فقط بایع است یا فقط مشتریه، تو اینجا دیگه جاری نمیشون.
بایع و مشتری هم نمیکنه، یه شخص هم بایع باشه
نه تسامح نشد. حقیقتا ما گفتیم بایع و مشتری هستن. تسامح که ممکنه تو همه صور تسامح، تو صور قبلی هم تسامح کنی. تسامحاً من رفتم بیع لفظی انجام دادم، رفتم مغازه گفتم بیع تو که هازل موبایل، این موبایل رو فروختم. حالا به من بگن که رفت مثلا در فرض کنید این موبایل رو فروختم، در مقابلش یه اسپیکر گرفتم، خب من گفتم بیع تو که، اما مردم بگن رفت اسپیکر خریداری کرد، به من بگن مشتری. تسامح ممکنه هر جایی بشه. نه، اینجا ما گفتیم حقیقتاً بایع و مشتری هستن، چون تعریف بایع و مشتری صدق میکنه. اما حقیقتاً بایع و مشتری هستن یعنی احکام بایع و مشتری رو دارن، حتی احکام اختصاصی رو گفتیم نه، احکام اختصاصی از اینها انصراف دارن. انصراف میدونید دیگه یعنی چی؟ تکرار کنم بحث انصراف رو. انصراف یعنی ما یه اطلاقی داریم شامل این فرد میشه، شامل این فرد میشه از نظر لفظی. از نظر لفظی اون دلیلی که میگه مشتری الحیوان بالخیار شامل اینجا میشه، چون من مشتری حیوان بودم واقعا. اون دلیلی که میگه تلف المبیع قبل قبضه، اون اطلاق شامل اینجا هم میشود، اما این اطلاق مراد نیست. کلام ظهور پیدا میکنه در این که این فرد مراد متکلم نیست. انصراف معناش اینه دیگه. خب این تازه شد احتمال اول. احتمال دوم و سوم و چهارم رو هم باید بگیم. این احتمال اول چون خیلی طولانی شد، به نظرم عبارتش رو بخونیم بعد بریم سراغ سه احتمال بعدی. پس فرمودن که ولو لم یلاحظ الا کون احدهما بدلا عن الاخر، اگر ملاحظه نشه مگر اینکه یکی از اینها بدل از دیگری باشد، بدون اینکه نیت کرده باشیم قیام یکی از این دو عوض را در مقام ثمن، در این صورت ففی کونهی، این جواب شرط دیگه، ففی کونهی بیعن و شراعن به نسبت الى کل منهما. خب این یه احتمال. یه پاراگراف بعد او کونهی بیعن به نسبت الى من یوتی اولا، این احتمال دوم، او کونها احتمال سوم، او کونها احتمال چهارم. پس چهار تا احتمال در مسئله وجود داره. فعلا احتمال اول، ففی کونهی بیعن و شراعن به نسبت الی کل منهما. پس در این که آیا بیع و شراع هست نسبت به هر کدوم از این دو نفر. بناءً علی ان البیع لغتن کما عرفته مبادلت و مال به مال و الاشتراع و ترک و شیعه و الاخذ به غیره کما ان بعض اهل لغه. خب فیستقو علی صاحب اللحمه انهو باعهو به هنتتن و انهوش تر الهنته. می فرمان چرا هر کدومشون بایع و مشتری باشن؟ بناءً توضیح میدن بنابر این که بیع در لغت همچنان که اول کتاب گفتیم مبادلت و مال به مال هست، شراء هم آنچنان که بعضی از اهل لغت گفتن ترک شیء هست و اخذ به غیرش، یعنی من از پولم میگذرم، پولم رو ترک میکنم در مقابلش لباس میخرم، ترک و شیء و اخذ به غیره کما ان بعض اهل لغه. حالا که این تعریف بیع شد و این تعریف شراء شد، این دوتا تعریف بر این عمل من صدق میکنه، یعنی عمل من در آن واحد یک عمل هم بیع است هم شراء. فیصدق علی صاحب اللحم انه باعه به هنتتن، پس صدق میکند بر صاحب لحم، صاحب گوشت، قصاب که فروخته از گندم را در مقابل هنته، و انهش در الهنته همچنین صدق میکند بر همین قصاب که خریده است گندم را. یعنی هم به این آقا میگن گوشتش رو فروخ، هم میگن گندم خرید، یک کار بیشتر نکرده، اما این یک کارش هم شراء گندم است هم بیع لحم. حالا که اینجور شد، اگه قسم خورده که گندم نفروشه، اگر قسم خورده که گوشت نفروشد و گندم نخرد، دو تا هنس قسم کرده. فیهنس و لو حلف علا عدم بیع لحمه و عدم شراء الهنته، پس هنس قسم کرده، شکسته قسم رو اگر قسم بخورد بر عدم بیع لحم و عدم شراء هنته. این دوتا واف، حالا این دوتا مورد رو یکی بگیریم، یعنی قسم خورده این دوتا کار رو با هم انجام نده، خب هر دوتا رو انجام داده، یه هنس قسم کرده. اگه بگیم گفت قسم خورده که هر کدوم از این کارا رو جداگونه انجام نده، دوتا هنس قسم کرده. خلاصه اگر قسم خورده باشه این کارا رو انجام نده، با این کارش هنس قسم کرده، هر دو را مرتکب شده است. نعم لا یترتب علیهما احکام البایع ولل مشتری. حواستون باشه، گفتیم هم بایعن هم مشتری، اما هم بایعن هم مشتری احکام بایع و مشتری رو ندارن، احکامی که مختص به بایع و مشتری است در مورد اینا جاری نمیشه. لا یترتب علیهما احکام البائع ولل مشتری، احکام اختصاصی اینا شاملشون نمیشه. چرا؟ لانصرافهما فی ادله تلک الاحکام الى من اختص بصفت البیع او الشراء فلا یعم من کان فی معاملت واحده مصداقا لهما باعتبارین. میفرمان به خاطر انصراف احکام بایع و مشتری، انصراف هما ضمیرش میخوره به احکام بایع و مشتری، به خاطر انصراف احکام بایع و مشتری در ادله اون احکام به کسی که اختصاص دارد به صفت بیع یا شراء، ادله بایع و مشتری اختصاص دارن، انصراف دارن به کسی که فقط یا بایعه یا فقط مشتریه. فلا یعمو، پس در بر نمیگیرن کسی که در یک معامله واحد مصداق برای هر دوتا بوده باشد. آقا وقتی میگن که صاحب الحیوان بالخیار، یعنی کسی که مشتری الحیوان بالخیار، یعنی کسی که فقط مشتری حیوانه، نه اینکه هم مشتری حیوانه هم فروشنده اون عوض بوده باشد، از این مورد انصراف دارن. از معاشین اینجا اشکال گرفتن، آخه این وجه این انصراف چیه؟ چرا ادعای همچین انصراف میکنید؟ انصراف یه جهتی میخواد، یه وجهی میخواد، انصراف یه جور ظهور دیگه. چرا وقتی گفته میشه صاحب الحیوان مشتری الحیوان بالخیار، خب این آقا اگه مشتری حیوانه خب خیار حیوان داشته باشه، چرا میگید انصراف داره؟ این انصراف بعضی ایراد گرفتن که خیلی وجهی ندارد. حالا تأمل کنید شاید یه وجهی به ذهن شما برسه. خب این احتمال اول. سه تا احتمال دیگه میمونه، اون سه تا احتمال هم سریع بگیم. احتمال دوم اینه که بگیم آقا تو چنین معاوضه‌ای من موبایلو گرفتم، عوامو پرداخت کردم، تو چنین معاوضه‌ای بالاخره یه آن یکیشون زودتر پرداخت کردن دیگه، من اول عبا رو در میارم تقدیم میکنم به ایشون، بعد ایشون موبایلو به من میده، اونی که اول اعطا میکند میشود کی؟ شود بایه، چون ایجاب مقدمه بر قبوله، چون ایجاب مقدمه بر قبوله، اون کسی که اول اعطا میکند میشه بایه، اون کسی که اول اخذ میکند میشه چی؟ میشه مشتری. این احتمال دوم. احتمال سوم اینه که اصلا این بیع نیست. آقا مگه قرار هر معاوضه‌ای صورت گرفت بیع باشه؟ مگه ما قسم خوردیم هر معاتاتی داشتیم بیع باشه؟ آقا معاتات اگر بایع و مشتری توش معلوم بودن، اگر نقدین در کار بود یا یکی از عوضین قائم مقام نقدین شد میشه به، اما یه چنین معاتاتی که نقدین در اون نیستن و هیچ کدوم از عوضین هم قائم مقام نقدین نیستن، بی نیست. پس چیه؟ صلح. در واقع من و ایشون این عوارو و اون موبایل رو با هم دیگه مصالحه کردیم. ممکنه کسی بگه که خب آقا مصالحه در جاییه که یه نزاعی باشه، برای رفع نزاع با هم مصالحه کنن. میگیم نه، کی گفته؟ در مصالحه تسالم کافیه. در مصالحه، در عقد صلح، همین که تسالم صورت بگیره کافیه، لازم نیست که نزاعی قبلا بوده باشه. ما توافق کردیم که این عوا بره اون موبایل بیاد، همین مقدار کفایت میکنه و حتی قبض و اقباض هم لازم نیست در صلح به این معنا صورت بگیره. پس این میشه مصالحه. احتمال چهارم اینه که بگیم که این معاوضه اصلا نه بیع نه صلحه، بلکه یک معاوضه مستقله ای هست و اصلا تحت هیچ کدوم از عناوینی که تو کتاب شرح لمعه خوندیم نمیره. ممکنه کسی بگه که مگه میشه یه معاوضه داشته باشیم، نه بیع باشه، نه صلح باشه، نه اجاره باشه، نه مساقات باشه، نه مضاربه باشه، نه جواله باشه، هیچی نباشه؟ میگیم چه اشکال داره؟ مگه قسم حضرت عباس خوردیم که معاوضات حتما تحت یکی از اون عناوین شرعیه برن؟ این معاتات یه معاوضه جدید نیست که اصلا تو کتاب شرح لمعه یک کتاب جداگانه به اون اختصاص ندادن، یه معاوضه مستقل است. اینم از جناب شیخ چهار تا احتمال مطرح کردید، به نظر شما کدوم یک از این چهار تا احتمال بهتره؟ مرحوم شیخ اعظم میفرمان به نظر ما احتمال دوم بهتره. احتمال دوم چی بود؟ این بود که بگیم هر کس اول اعطا کرد بشه بایع، هر کس دوم اعطا کرد بشه مشتری. ایشون میفرمان به نظر ما احتمال اول بهتر است. چرا احتمال اول بهتره؟ میفرمان که چون از نظر عرف و از نظر لغت اون کسی که اول اعطا میکنه اون رو بایع میدانن، اون کسی که دوم اعطا میکنه اون رو مشتری میدانن. اون کسی که اول اعطا میکنه میشه بایع، اون کسی که اول اخذ میکنه میشه مشتری. این یه چیزیه که در عرف و لغت ثابت شده است. خب اگر این رو بپذیریم، خب معلومه اون کسی که اول دفع کرده میشه بایع، دیگری میشه مشتری. آخرش هم میفرمان فتدبر. حالا فتدبر اشاره داره به چی؟ ببینیم که به کجا میرسیم. پس چهار تا احتمال شد. ففی کونهی بیعن و شراعن به نسبت الی کل منهما، این شماره یک احتمال اول. شماره دو، او کونهی بیعن به نسبت الی من یعطی اولا لصدق الموجب علیه و شراعن به نسبت الی الاخذ لکونهی قابلا عرفن. میفرمان یا این که این معاتات بی بوده باشد به نسبت به کسی که اعطا میکند، اولا کسی که زودتر اعطا میکنه بی باشه به نسبت او بشه بایع. چرا؟ چون صدق میکنه بر او موجبه، صدق میکنه که او موجبه در بی هست، همیشه موجب میگه بی تو، زودتر میگه. البته بعضی اینجا باز ایراد گرفتن، گفتن که مگه چه اشکال داره ما در بی اول قبول بگیم؟ مگه ما گفتیم که در بی حتما باید اول موجب شروع کنه بعد قابل؟ خب اول قابل شروع کنه بعد موجب، یه قولی هست که اشکال نداره. اصلا ما در بی اشتراع و بی داشتیم. شما مثلا میتونستید به جای این که بگید بی تو، طرف بگه قبل تو، مشتری اول استیجاب کنه بعدن بایه ایجاب کنه. شما میرفتید مغازه، به جای این که بایه بگه بی تو که، شما بگی قبل تو، شما میگفتی بینی، میگفتی این کتابتو به من بفروش، اونم میگفت بی تو که، همین مقدار کافی بود دیگه، نیاز نبود شما بعد از بی تو که او قبل تو بگید. پس طبق نظر جمعی از فقها اشکال نداره اول مشتری شروع کننده باشه. بعضی اینجا به مرحوم شیخ این اشکال رو گرفتن. حالا مرحوم شیخ میفرمان نه، کسی که اول شروع کنه صدق میکند موجب بر او، و چنین معاوضه شراء هست به نسبت به کسی که اول اخذ کرده، آخذ اولا، اون کسی که اول اخذ کرده. چرا؟ لکونهی قابلا عرفن، چون اون عرفن قبول کننده هست. خب اینا مبنی بر این هست که بگیم اول باید حتما ایجاب باشه بعد قبول. اگه بگیم استیجاب یا قبول میتونه زودتر باشه، این بیان صحیح نیست. شماره سه، احتمال سوم، او کونها معاتاتن مصالحتن، یا اینکه چنین معاوضه‌ای اصلا بی نیست. بگیم چنین معاتاتی معاتات مصالحه است، یعنی مصالحه معاتاتیه. به جای اینکه بگن صالح تو که معاتاتن مصالحه کردن. چرا؟ مگه میشه؟ میفرمان بله، لانها به معنی تسالم علی شیء، چون مصالحه به معنای تسالم و توافق بر یه شیء هست. و لذا حمل الروایت الوارده فی قول احد شریکین لصاحبه لک ما اندک ولی ما اندی علی الصلح. به خاطر همین حمل کردن فقها این روایت رو بر صلح. روایتش رو اشاره کنم، در روایت هست که یه مقداری، خوب دقت کنید، یه مقداری مال زید فرض کنید پیش امر بوده و یه مقداری هم مال امر پیش زید بوده. گندمای زید یه مقداری فرض کنید پیش امره، گندمای امرم یه مقداری پیش زیده. خب حالا امر باید بیاد گندمای خودش رو از زید بگیره، زید هم باید بیاد گندمای خودش رو از امر بگیره. به جای این دردسرا یکیشون میره به دیگری میگه آقا اونایی که پیش من مال من باشه، اونایی هم که پیش توه مال خودت باشه. در واقع مصالحه کردن. این گفته گندمای من که پیش توه با گندمای تو که پیش منه مصالحه کردم. رفتن اینجوری گفتن، امام معصوم فرمودن اشکال نداره و صحیحه. این روایت رو آقایون حمله بر مصالحه کردن، گفتن در واقع اینجا مصالحه صورت گرفته، توافق صورت گرفته، هیچ نزاعی هم بینشون نبوده. لازم نیست قبل از مصالحه حتما یه نزاعی بوده باشه. همین که دو نفر سر یه چیزی با هم توافق کنن این میشه مصالحه. ما نحنفی هم همینجوره، ما عبا و موبایل رو با هم دیگه تسالم کردیم، توافق کردیم. او که اونها معاتات مصالحتن و لذا حملوها. به خاطر همین هم کردن فقها روایتی که وارد شده است در قول یکی از دو شریک به صاحبش به دیگری که میگوید لکه ما اندک ولی ما اندی، اون پولای تو که پیش منه مال من باشه، اون پولای من که پیش توه مال تو باشه، لکه ما اندک ولی ما اندی. اینو هم کردن بر صلح با اینکه هیچ نزاعی در کار نبوده، هیچ اختلافی در کار نبوده است و منازعه‌ای وجود نداشته. پس معلوم میشه که در صلح همین تسالم کافیه. ما نحن فی هم یه تسالم داشتیم، همین کافیه. بله. او کونها معاوضتن مستقله لا یدخل تحت العناوین المتعارفه. یا اینکه بگیم که این معاتاتی که صورت گرفته یه معاوضه مستقل است و داخل در عناوین متعارفه نمی شود. داخل در عناوین متعارفه یعنی داخل در بیع، اجاره، جعاله، مضاربه. این عناوینی که در کتاب‌های فقهی برای هر کدوم یه بابی اختصاص دادن، این معاتات زیر مجموعه هیچ کدوم از اونها قرار نمیگیره. خودش یه معاوضه مستقل است. اسمش چیه؟ اسم نداره. مگه قرار هر معاوضه اسم داشته باشه؟ یه معاوضه مستقل است، اسم نداره. زیر مجموعه هیچ کدوم از اون معاوضات قبلی هم نیست. خب پس چهار تا احتمال شد. وجوهن ففی کونهی بیعن او کونهی بیعن به نسبت الامن یعطی اولا او کونها معاتات مصالحتن او کونها معاوضتن مستقلا وجوهن. چهار وجه وجود داره در مسئله. خب کدومش بهتره؟ لا یخلو ثانیه ما ان قوه، دومی از این وجوه خالی از قوت نیست. چرا؟ لصدق تعریف البائع لغتن و عرفن علی دافع اولا دون الاخر، چون صدق میکند. چرا احتمال دوم بهتره؟ احتمال دوم این بود که هر کی زودتر پرداخت کرد، هر کی زودتر اعطا کرد میشه بایه، چون صدق میکنه. تعریف بایه هم تعریف لغوی هم عرفی، بر هم صدق لغوی داره هم صدق عرفی داره، بر کسی که دفع کننده است، پرداخت کننده است، اعطا کننده است اولا دون الاخر. به کسی که بعدن اعطا کرده، پرداخت کرده، صدق نمیکنه بایعه. و صدق المشتری علل آخذه اولا، مشتری هم صدق میکنه بر کسی که اول اخذ کرده، نه کسی که بعدن اخذ کرده دون الاخر. فتدبر، تدبر بفرمایید در این مسئله. این فتدبر شاید اشاره داره به اینکه مسئله دقیقه، ولی شاید هم اشاره داشته باشه به همون اشکالی که بعضی از محشین گرفته بودن، میگفتن که اول و دوم بودن در بیع معتبر نیست. ممکنه اصلا مشتری اول شروع کنه. وقتی ما اجازه دادیم بیع به صورت استیجاب و ایجاب باشه، مشتری بگه بفروش به من، اونم بگه فروختم، اول مشتری شروع کنه، پس نمیتونیم بگیم که هر کس زودتر پرداخت کرد بایعه، هر کس دیرتر پرداخت کرد مشتری. شاید فتدبر اشاره به این داشته باشه، شاید هم میخوان بگن مطلبی که گفتیم دقیق است. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.